چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه بررسی طرح مسلح کردن مخالفان میانه‌روی سوریه را آغاز می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به نیویورک رفت. و رئیس جمهوری اوکراین لایحه اعطای اختیارات بیشتر به مناطق شرق اوکراین را تسلیم مجلس این کشور کرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه بررسی طرحی را آغاز می‌کند که به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور اجازه می‌دهد اپوزیسیون میانه‌روی سوریه را که هم با حکومت بشار اسد می‌جنگد و هم با نیروهای خلافت اسلامی مسلح کند و آموزش دهد. متن این طرح با توجه به نظرات کاخ سفید تنظیم شده است و انتظار می‌رود به سرعت تصویب شود. جنگنده‌های هوایی ایالات متحده آمریکا برای اولین بار به مواضع نیروهای داعش در اطراف بغداد پایتخت عراق حمله کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که در روز یکشنبه و دوشنبه جنگنده‌های این کشور مواضع داعش در شهر سنجار و بخش‌هایی از جنوب غرب بغداد را بمباران کردند. با احتساب این حملات تازه، آمریکا تاکنون 162 حمله هوایی در عراق انجام داده است. واشنگتن روز دوشنبه به نیروهای هوایی ارتش سوریه هشدار داد که در حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش در خاک سوریه دخالت نکنند، چرا که در غیر این صورت آمریکا نیز دست به اقدامی تلافی جویانه خواهد زد. رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش اجازه داد که جنگنده‌های آمریکایی مواضع گروه داعش در خاک سوریه را نیز هدف قرار دهند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. وزیر خارجه آمریکا میگوید احتمال همکاری با ایران برای مبارزه با دشمن مشترک یعنی گروه شبه نظامی حکومت اسلامی را منتفی نمیداند. با این همه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد که دو کشور در زمینه عملیات نظامی با یکدیگر همکاری نخواهند داشت. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای کری که روز دوشنبه در جمع خبرنگاران سخن میگفت در این حال اضافه کرد که با دولت سوریه نیز در مبارزه با گروه خلافت اسلامی همکاری نخواهد کرد. آمریکا مخالف حضور ایران در کنفرانس پاریس بود و مقام‌های ایران نیز در واکنش این کنفرانس را نمایشی با مهمانانی منتخب خواندند و گفتند علاقه‌ای به حضور در آن ندارند. اما باز می‌گردیم باز هم به مسئله داعش. به دنبال ممنوعیت هر گونه فعالیت تبلیغاتی از سوی گروه خلافت اسلامی در آلمان، محاکمه اولین آلمانی به اتهام عضویت در این گروه در دادگاه عالی شهر فرانکفورت آغاز شده. این شهروند 20 ساله آلمانی متهمه که سال پیش از طریق ترکیه به سوریه رفته و به گروه خلافت اسلامی پیوسته. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنوید که شهرام میریان تهیه کرده.
نام کوچک این جوان کرشنیک است که 20 سال پیش از پدر و مادری مهاجر از صربستان در آلمان به دنیا آمده. در آغاز اولین جلسه محاکمه این جوان در روز دوشنبه در شهر فرانکفورت، صدای ضبط شده آخرین مکالمه تلفنی او از سوریه با خواهرش در آلمان پخش شد. در این مکالمه که توسط دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان ضبط شده، کرشنیک از خواهرش می‌خواهد که با پدر و مادرش هم صحبت کند، ولی خواهر در پاسخ می‌گوید آنها تمایلی به گفتگو با او ندارند و از او می‌خواهد به آلمان بازگردد. پس از پخش این مکالمه ضبط شده تلفنی، رئیس دادگاه عالی شهر فرانکفورت خطاب به این جوان میگوید اگر با دادگاه همکاری کند و به شرح کامل چگونگی سفرش به سوریه بپردازد، در مجازاتش تخفیف حاصل می شود. این جوان ولی از آغاز تا پایان نخستین جلسه محاکمه سکوت اختیار کرد. در پایه کیفرخواست دادستانی آلمان، کرشنیک متهم است در تابستان سال پیش از آلمان راهی سوریه شده و در آنجا ضمن پیوستن به یک گروه اسلامگرای افراطی آموزش نظامی دیده و در چند عملیات جنگی هم شرکت کرده. این شهروند آلمانی پس از حدود 5 ماه اقامت در سوریه 9 ماه پیش به آلمان باز می‌گردد و بلافاصله در شهر فرانکفورت دستگیر و بازداشت می‌شود. به گفته ی عمویش در خانواده آنها مذهب نقشی بازی نمی کند و کرشنیک در 16 سالگی ناگهان به اسلام گرایش پیدا کرد و سپس به دام مسلمانان تندروی سلفی افتاد. او سرانجام ناپدید شد و پدر و مادرش برای یافتن او از پلیس آلمان کمک طلبیدند. دومین جلسه محاکمه این جوان روز جمعه این هفته برگزار می شود و به گفته وکیلش قرار است که او در این نشست سکوت خود را بشکند. محاکمه اولین شهروند آلمانی به اتهام عضویت در گروه خلافت اسلامی در حالی در شهر فرانکفورت آغاز شده که به گفته دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان نزدیک به 400 شهروند این کشور به این گروه پیوسته و در حال حاضر به عنوان اعضای رزمنده گروه خلافت اسلامی در جبهه‌های سوریه و عراق به سر می‌برند. در این میان به گفته همین مقام‌های اطلاعاتی حدود 20 تن از سربازان پیشین آلمان هم به این گروه شورشی پیوستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
از دیگر سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز دوشنبه گفته ضرورت دارد کشورهای جهان برای از بین بردن تروریسم دست به دست هم بدهند و حداقل صدای واحد و رسای علیه تروریسم در جهان وجود داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای روحانی با اعلام این مطلب در دیدار با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اسلواکی آنچه که کشتار مردم بیگناه در سوریه و عراق توسط تروریست ها نامیده رو بسیار تأسف‌بار و نگران کننده خوانده. بهروز کارونی و گزارشی در همین ارتباط.
رئیس جمهوری ایران با اشاره به نگرانی ها از تحولات در منطقه خاورمیانه گفت که در سایر مناطق جهان نیز ناامنی و بی‌ثباتی نگران کننده است. حسن روحانی با اشاره به اینکه تروریسم به گفته او یک خطر جهانی روبه رشد است افزود طنز داستان این است که کشورهایی که گروه های تروریستی را تربیت و تجهیز و مورد حمایت مالی قرار دادند امروز ناگهان به دنبال مبارزه با این گروه های تروریستی افتادند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به طور معمول آمریکا و برخی از کشورهای غربی را متهم می‌کنند که به گفته آنان از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس جمهوری ایران همچنین گفت هر کشور که صادقانه اعلام کند از این به بعد به دنبال مبارزه با تروریسم است، باید توبه آنها را قبول کرد. سخنان آقای روحانی یک روز پس از آن ابراز شد که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن حاضر به هماهنگی از جمله هماهنگی نظامی با جمهوری اسلامی ایران درباره مبارزه با گروه خلافت اسلامی نیست. با این همه به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس آقای کری گفت آمریکا آماده گفتگو با ایران در مورد نقشش در مبارزه با گروه خلافت اسلامی است. او اشاره کرد که این آمادگی درباره برخی مسائل خواهد بود که به وقت خود مطرح خواهد شد تا نتیجه سازنده‌ای داشته باشد. وزیر امور خارجه آمریکا این موضوع را پس از نشست بین‌المللی امنیت عراق در پاریس عنوان کرد، نشستی که ایران به آن دعوت نشده بود. این در حالی بود که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه قبل از ترخیص از بیمارستانی که در آن بستری بود گفت درخواست واشنگتن برای همکاری ایران در زمینه مبارزه با گروه خلافت اسلامی را رد کرده است. در همین حال خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس به نقل از علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشت که آمریکا با حمله هوایی به عراق و سوریه به دنبال جلوگیری از شکست نهایی گروه خلافت اسلامی است. این نماینده مجلس اکثر کشورهای شرکت کننده در نشست پاریس را متهم کرد که حامی تروریستا در عراق و سوریه هستند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین خواهان آن شد که اجازه ورود نظامی آمریکا و همپیمانانش به عراق و سوریه داده نشود. این در حالی است که 30 کشور و سازمان بین‌المللی شرکت کننده در نشست بین‌المللی امنیت عراق روز دوشنبه در پاریس با صدور بیانیه حمایت همه جانبه خود را از دولت عراق برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی اعلام کردند. شرکت کنندگان در این نشست توافق کردند که برای مقابله با این گروه تندرو به بغداد کمک نظامی کنند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صدر تیم مذاکره کننده هسته‌ای ساعت ابتدایی روز سه‌شنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین ادامه گفتگوها با گروه 5 علاوه 1 عازم نیویورک شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 علاوه 1 از ظهر چهارشنبه با نهار کاری آقای ظریف و کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد گروه 5 علاوه 1 آغاز می شود و پس از آن ایران مذاکراتی دو جانبه با اعضای 5 علاوه 1 خواهد داشت. هفتمین دور از مذاکرات اصلی میان جمهوری اسلامی ایران و 5 علاوه 1 نیز عصر پنج شنبه انجام می شود. عباس عراقچی عضو ارشد تیم هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران درباره مذاکرات پیش رو گفته است که اختلاف ها جدی است، اما ایران در مجموع امیدوار است که پیشرفتی در مذاکرات حاصل شود. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین لایحه اعطای اختیارات بیشتر به مناطق شرق اوکراین را روز سه‌شنبه رسما تسلیم مجلس این کشور کرد. این لایحه بخشی از طرح صلحی است که در اوایل سپتامبر میان دولت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه امضا شد. بر اساس این لایحه به مناطق لوهانسک و دونیتسک به مدت 3 سال خودمختاری گسترده‌تری داده می‌شود و در 18 آبان ماه در این مناطق انتخابات محلی برگزار می‌شود. همچنین روابط محلی این مناطق با روسیه تقویت می‌شود و کاربرد زبان روسی در مکاتبات اداری آزاد خواهد شد. لایحه عفو عمومی کسانی نیست که در قضایای دونیتسک و لوهانسک درگیر بودند روز سه‌شنبه تسلیم مجلس اوکراین شد. این لایحه هم جدایی طلبان را در بر می‌گیرد، هم طرفداران دولت مرکزی را. مجلس اروپا و مجلس اوکراین نیز روز سه‌شنبه به طور همزمان توافقنامه مشارکت میان اوکراین و اتحادیه اروپا را تصویب کردند. این توافقنامه روابط سیاسی و بازرگانی عمیقی میان اوکراین و اتحادیه اروپا ایجاد میکند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین تصویب این توافقنامه را رویدادی تاریخی نامید تا آینده کشورش را در نزدیکی به غرب رقم میزند. و امتناع ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین از امضای همین توافقنامه بود که موجب اعتراض‌های چند ماهه در اوکراین و فرار او از کشور شد. اما در ادامه بشنویم گزارش دیگری. رویترز و آسوشیتد پرس به نقل از پلیس کره جنوبی گزارش دادند که مسئول وسایل تیم فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی به آزار جنسی متهم شده است. بکتاش خمسه‌پور:
گفته می شود این واقعه روز دوشنبه در استادیوم آنسانوا، یکی از ورزشگاه‌های مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی در اینچئون واقع در غرب سئول رخ داده است. رویترز و آسوشیتد پرس به نقل از پلیس مرد ایرانی را 38 ساله و زن کره‌ای را 21 ساله و یک دانشجو گزارش کردند. این خبرگزاری‌ها نوشتند پلیس گفت که مرد 38 ساله ایرانی بدون بازداشت فیزیکی متهم شده و در حالی که به لمس کردن میهماندار داوطلب زن کره‌ای اذعان نموده است، رفتارش را غیر قانونی نمی‌داند. آسوشیتد پرس می‌نویسد پارک مینجو بازرس پلیس گفت که این مرد بازداشت نشده است اما تحت بازجویی قرار دارد و قبل از آن که پلیس تصمیم بگیرد آیا این پرونده را جهت صدور کیفرخواست احتمالی برای دادستان‌ها ارسال کند، از وی سوالات دیگری خواهد شد. به نوشته رویترز، یک مسئول کمیته سازماندهی بازی‌های آسیایی اینچئون روز سه‌شنبه به آن خبرگزاری گفت که فرد ایرانی مسئول مراقبت از وسایل تیم فوتبال بوده است. بنابراین گزارش، کمیته یاد شده گفت میهماندار داوطلب اظهار داشته مسئول ایرانی وقتی که با هم عکس می‌گرفتند او را لمس کرده است. به گزارش رویترز، مسئول کمیته سازماندهی بازی‌های آسیایی اینچئون گفت که اگر چیزی شبیه این واقعه دوباره اتفاق بیفتد، برای عاملان آتی مجازات شدیدی حاضر خواهند داشت.
به پایان این بخش خبری داریم نزدیک میشیم. گزارش بکتاش خمس پور رو شنیدید. در این خصوص هم اگر که شما نظری دارید میتونید با ما با 2042022 2112 در میون بگذارید.